بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد.
اللهم صل
علی محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا عنا حتی تسکنه و عبوک توعا و تمتعه فیها طریق و انتهون ضرورتون تسما از ضرورت از ضروریت الازلیه و هیلتی حکم فیها به ضرورت صرفه بدون قید فیها حتی قید مادام ذات الموضوع موجوده. قبل از اینکه وارد بحث بشیم کتابی رو معرفی بکنیم خدمتون به نام مبانی منطق موجهات، چون بحث ما هم در مورد موجهات هست. توی منطق جدید خیلی در موجهات قضایا کار کردن. این کتاب نزدیک 230 صفحه هست، همه در مورد موجهات. حالا ما اینجا مثلا 10 صفحه میخونیم، بعضی میگن چقدر اینها طولانی شدن. این کتاب ها رو ببینیم تا ببینیم که ما چقدر توی این منطق موجهات کار کردیم و همه هم به زبان فرمولی و نمادین. اینا الو از دکتر لطف الله نبدی منطق جدید کار کردن. خدمتون باشه یه نگاه بکنیم تا حداقل این موجهاتی که اینجا میخونیم خوب یاد بگیرید.
شما تو کتابای بحثای مهمی کتابای مربوطی که اون وقت خودش یه کتاب شده مثلا جریان چیه خب این مسیدهای مهم منطقه به آخر شما هم شده یه کتاب
منطقه اینها مهم نیستن، من اینها حتی قائل به فضولات منطقه هستن. میخوام بگم همین حد اقل که میخونین درست یاد بگیرین، فکر نکنین اینها هم دیگه به شما هستم نهایت القصوایی هست که توی منطق میخونیم. همین موجهاتی که شما 10 صفحه میخونین 230 صفحه اونجا گرفته بحث کرد و منطق میگم حد اقلی که میخونین اینها رو یاد بگیرین. بله اونها دیگه اگر کسی بخواد وقت بگذاره به نظر من تضییع عمر هست، بیاد این قدر وقتشو بگذار مثلا در منطق موجهات. همین حد اقلی که میخونین و همین مطالبی که میگیم و اینها همه مباحث کاربردی هست. این منطق رو اگر نفهمین، این منطقی که ما میگیم اونجوری که باید شاید فلسفه رو نمیفهمین، حکمت و عرفان رو نخواهید فهمید. اگرم بفهمین به جهل مرکب، به جهل مرکب. خب بحثایی که دیروز خدمتون عرض کردیم، دیروز درسی این بود که ضرورت ذاتیه اون قیدی که درش عقد شده به نفع حیثیت ظرفی هست، یعنی مادام ذات الموضوع موجودن این وجود مع الوجود هست، موضوع مع الوجود حکم روش میاد، لا بل وجود، مع الوجود به حیثیت ظرفیه، یعنی قید نیست بلکه ظرف هست و دخیل در حکم نیست. خب پس چرا ما این ظرف رو میگیریم در این تعریف اخذ میکنیم در مقابل ضرورت ازلیه؟ امروز بحثای بسیار مهمی داریم، 7-8 مطلب از بیرون میگیم که اینها رو جایی پیدا نمیکنین و اینها اگر حل نشن مباحث بالاتر حل نمیشن. خوب حواستون امروز باشه. داشتم عرض میکردم که این ظرف رو چرا در تعریف ضرورت ذاتی اخذ میکنیم. مثلا میگیم الانسان و حیوان مادام از ذات الموضوع موجودن، مادام موجودن. خب اگر این دخیل در حکم نیست پس چرا ما اینو عقص میکنیم در مقابل ضرورت ازلی، که ضرورت ازلی دیگه این قیدم این ظرفم نمیخواد. مثل این که میگیم الله موجودن، دیگه نمیگیم مادام موجودن، خداوند مادامی که موجود هست موجود هست. برای اینکه وجود حضرت حق، خوب دقت بکنین، وجود حضرت حق کلا توی ضرورت ازلی به نفسه هست، به نفسه هست، یعنی به ذات هست، لذا نیازی دیگه به قید و ظرف ندارد. ولی که وقتی در ضرورت ذاتی ما این ظرف رو عقد میکنیم فقط اشعار به این مطلب دارد که این وجودش به نفسه نیست. مثل میگیم الحیوانو الانسانو حیوانو ناطق مادام موجودن، مادام موجودن یعنی انسان وجود به ذات ندارد، وجود به نفسه ندارد، بلکه این هم خودش معلول برای علت اخرى هست، یعنی وجودش به حیثیت تعلیلیه موجود هست. تا حضرت حق نباشه انسانی هم نیست. اینو خوب دقت بکنیم. پس شاید سوال براتون پیش بیاد که این مادام ذات الموضوع موجودن اگر قید نیست و دخیل در حکم نیست، چرا عقدش میکنیم در ضرورت ذاتی در مقابل ضرورت ازلی؟ فقط اینو بگیم که وجود این انسان به نفسه نیست، بلکه این خودش به شما تا علت میخواد. این یک نکته. اما این نکات رو میگم یادداشت بکنیم. بحث بعدی ما در مورد مصادیق ضرورت ذاتی هست که خدمتون عرض کردیم. بنویسین نسبت ذات، سریع بنویسین، امروز خیلی مطالب داریم. نسبت ذات و ذاتیات و لوازم ذات، نسبت ذات و ذاتیات و لوازم ذات به ذات به نحو ضرورت ذاتی است. به نحو ضرورت ذاتی است. مثالی که خود مرحوم مظفر زده، مثل الانسان و حیوان و ناطق به ضروره، ضرورت ذاتی. نسبت ذات با ذات، چون مثل این بگیم الانسان و انسانان بالحمل اولی، این میشه از باب ضرورت ذاتی، یعنی مادام انسان موجودن. نسبت ذاتیات به ذات هم بازم ضرورت ذاتی هست، مثل الانسان و حیوان و الانسان و ناطق، الانسان و حیوان و ناطق، چون اینا ذاتیات برای این ذات هستن، بازم میشه ضرورت ذاتی. و نسبت لوازم ذات به ذات هم بازم از باب ضرورت ذاتی است. زبان زنبوری شد دیگه، زرزرزر شد. نسبت لوازم ذات به ذات از باب ضرورت ذاتی است، مثل اربعت و زوجون، اربعه زوج هست، زوج از لوازم ذات هست نه از ذاتیاتش، از لوازم ذات هست. بینم میگم بازم ضرورت ذاتی. این نکته اول. آدرس رو میخواد یادش بکنیم، این رحیق مختوم صفحه 164، رحیق مختوم صفحه 164. حالا مرحوم مظفر به چی مثال زده؟ علی انسان و حیوانون به ضروره، میشه از باب چی؟ نسبت ذات با ذاتیات که از باب ضرورت ذاتی. این یک نکته. نکته بعدی که مهم هست، اینم به رفع کلی خدمتون رو عرض میکنیم، ما در مورد موجهات داریم بحث میکنیم. موجهات همه این که در موجبه
یا
طالب مطرح بشه. موجهاتی که در سالب مطرح میشود، این جهت قید برای نفی هست نه برای منفی. بنویسیم، خیلی هم تأثیر داره در معنا. جهت در قضایای سالبه، جهت در قضایای سالبه قید برای نفی هست نه قید برای منفی. اینو چرا عرض میکنیم؟ چون مثالی که مرحوم مظفر زد، آخرین مثالی که قید برای نفی هست نه قید برای منفی، آخرین مثالی که خوندیم از شجر و لیس متنفسن به ضروره، این به ضروره میخوام ببینیم قید برای نفی هست یا قید برای منفی. و هر کدوم از اینها رو معنا بکنیم معنای خاص خودشو داره. این مثال رو میخوام توضیح بدیم. حالا به زبان فارسیش بنویسیم. وقتی میگیم انسان شجر نیست، توضیح این مطلب، وقتی میگیم انسان شجر نیست به ضروره، انسان شجر نیست به ضروره، اگر به ضروره تند بنویسیم، اگر به ضروره قید برای نفی باشد، اینو تو مباحث نحوی هم به شما کمک میکنه که اینها، اگر توی مثال چی بود؟ انسان شجر نیست، در مثال انسان شجر نیست به ضروره، اگر به ضروره که جهت ما هست، اگر به ضروره قید برای نفعی باشد به معنای ضرورت سلب است، به معنای ضرورت سلب است. حالا ضرورت سلب چیه؟ به معنای ضرورت سلب است، بنویسم تا توضیح بدیم. به معنای ضرورت سلب است، یعنی این مهمه، یعنی ضرورتاً انسان شجر نیست، یعنی ضرورتاً انسان شجر نیست و امکان ندارد که شجر باشد، و امکان ندارد که شجر باشد. زیر امکان خط بکشید. ولیکن اگر به ضروره، که همون جهت قضیه ما هست، ولیکن اگر به ضروره قید برای منفی باشد، قید برای منفی باشد به معنای سلب ضرورت است، به معنای سلب ضرورت است، یعنی انسان به ضرورت شجر نیست، ولی ممکن است شجر باشد. بریم اسم تا توضیح بدیم. ولی ممکن است شجر باشد. مراد ما اولی هست. حالا مطلب رو نوشتیم، حواست اونجا باشه. ما میگیم انسان شجر نیست به ضرورت. این به ضروره را اگر قید برای نفی بگیریم، قید برای نفی، مثل همون لیس شجرون به انسان، قید برای لیس بگیریم، به این معنا هست که انسان ضرورتاً شجر نیست و امکانم ندارد که شجر باشد. داریم ضرورت سلب میگیم، به معنای ضرورت سلبه، ضرورت سلب. ولی بعدی خوب دقت بکنین، اگر دومین برات مشخص بشه اولین مشخص میشه. دومین معنای سلب ضرورت هست، یعنی ما ضرورت رو میگیریم نفی میکنیم. وقتی سلب ضرورت کردیم، اهم از این که این امکان داشته باشد شجریت برای انسان یا نداشته باشد. و مراد ما اون اولی هست که ما جهت رو در قضای سالبه قید برای نفی بگیریم، نه برای منفی. اگر قید برای منفی گرفتیم، ما یک عدات نفی داریم، بعدا منفی میاد. معناش این هست که سلب و ضروره، ما ضرورت رو داریم سلب میکنیم. حالا ضرورت رو وقتی داریم سلب میکنیم، یعنی ضرورت شجر نبودن انسان. اهم از این هست که آیا انسان برای شجر ممکن باشد یا نباشد، چون فقط ما داریم ضرورت رو سلب میکنیم. ما سلب و ضرورت کاری بهش نداریم، بلکه کار به ضرورت سلب داریم، یعنی حتما انسان شجر نیست و امکان هم ندارد که شجر باشد. اینو بعدا دیگه تو مباحثات بعدی هم کار بکنیم که جهت در قضایای سالبه قید برای نفی هست، نه برای منفی. اگر قید برای منفی باشد، معنای سلب و ضروره هست، و سلب و ضروره هم از این هست که این به نحو امکانی باشد یا نباشد. یعنی قید اگر برای منفی بگیرین، وقتی میگیم علی انسانو انسان شجر نیست به ضروره، میگم آقا ضرورتا انسان شجر نیست، اهم از این که شجریت برای انسان امکان داشته باشد یا نداشته باشد. ما این نمیخوام بگیم، ما میگیم در هیچ حالتی نمیتونه انسان شجر باشد، لذا به ضروره قید برای نفی باید باشد. این هم نکته دو. خب حالا بعضی مطالب دیگه داریم که در خلال بحث خدمت رو مطرح میکنم. منفی نسبت هست دیگه، نسبت ضروری. میگیم انسان شجر نیست به ضروره، منفی ما نسبت بین انسان و شجر هست که به شما اصلا به ضروره داریم نفیش میکنیم. اگر معنای منفی باشه، سلب و ضرورت هست، میگیم ضرورتا انسان شجر نیست دیگه. مسکوتون انه از این هست که آیا به نحو امکان انسان میتواند شجر باشد یا نمیتواند باشد. خب این کل مطلب ضرورت ذاتیه. مباحثی که گفتیم، اول گفتیم توی ضرورت ذاتی اون مادام ذات الموضوع موجودن ذر هست نه قید، که خیلی فرق میکنه. اگر قید بگیریم یعنی چی؟ شما بگیم وقتی میگیم علی انسان و حیوان و ناطق به ضرورت، اگر قید باشه یعنی چی؟ مادام موجودن، یعنی اگر انسان موجود نباشد انسان، اگر انسان موجود نباشد حیوان نیست. اگه قید میگیریم دیگه مفهوم مخالفش اینه، میگیم اگر انسان موجود باشد حیوان است اگر قید باشه، لذا میتونیم اینجوری مفهوم مخالف بگیریم، اگر انسان موجود نباشد حیوان نیست. هیچ کس به این قائل نشده، چون انسان به ماه و انسان چه وجود درش اشراب شده باشه چه نشده باشه حیوان هست. لذا این قید مادام از ذات الموضوع موجودن نمیتونه قید باشه بلکه ظرف هست، یعنی هیچ دخیل در حکم نیست. برای چی میاریم؟ در مقابل ضرورت ازلی که بگیم وجود این انسان به نفسه نیست، به ذات نیست، واجب الوجود نیست، بلکه باید موجود باشد تا حیوان باشد، در ظرف وجود باشد نه در قید وجود. خب حالا وارد ضرورت ازلی میشیم، خیلی این بحثا دیگه بحثای معرفتی میشه، خوب دقت بکنین تا بعدا بفهمیم که اعتقاداتی که خوندین هیچی از اعتقادات نفهمیدین، بازم خود روشو یا جهل مرکب حداقل خارج میشه. و مرحوم مظفر اینجا هم خلق کرده متاسفانه، با اینکه خودش کتاب اعتقادات نوشته بسیار بلند، بسیار بلند اعتقادات، ولی گفتم اگر کسی مباحث حکمت، گرچه مرحوم مظفر بحث فلسفه رو خونده مقدما بر اسفار نوشته، اگر خوب در مباحث حکمت و در مباحث معرفت غور نکند به اون توحیدی که باید برسه نمیرسه. حالا یه اشاره شاید اینجا کردم، مطالب اصلا نمیخوام باز بکنم، فقط میخوام بگم که این مباحث ضروری هست و باید یک وقت فوق العاده برای اینها بگذاریم. سریعا از این مباحث مقدمات به نحو عالی خارج بشین تا به ذیل مقدمات برسیم. خب ضرورت ازلی چی بود؟ اجمالا تعریف کردیم، خیلی داریم طول میدیم، خیلی مطالب داریم. ضرورت ازلی گفتیم که حتی مادام ذات الموضوع موجودن هم نمیخواد. این فقط حضرت علامه مظفر میگن که فقط در وجود حق و صفات ذاتی حق این ضرورت ازلی ثابت است. مثل اینکه میگه الله موجودم به ضرورت، این ضرورت چی هست؟ بگیم ضرورت ازلی، یعنی دیگه نمیخواد بگیم مادامی که خداوند موجود هست موجود هست، قیدش دیگه لغو تحصیل حاصله، برای اینکه وجود حضرت حق به ذات به نفسه ای است، واجب الوجود هست، لذا این قید رو نمیخواد. و علامه مرحوم مظفر میفرماید این در وجود حضرت حق، یعنی ذات حضرت حق و صفات ذاتی حضرت حق جریان دارد. البته مثالی که برای چی میزنه، برای صفات حضرت حق میزنه، مثالش درست نیست. اگر مثالش درست بود اشکالات عدیده برش مطرح بود. من یک مطلبی همینجا بگم، ما میگیم صفات خداوند این ذات پروردگار هست، درسته؟ الا ماشاءالله توی اعتقادات خوندیم و نفهمیدیم چی بوده. صفات خداوند این ذات حضرت حق هست، لذا اگر ذات به نحو ضرورت ازلی موجود بود، مرحوم مظفر اینجوری میخواد نتیجه بگیره، صفات هم به نحو ضرورت ازلی موجود هست. یعنی ما وقتی میگیم الله موجود به ضرورت الازلیه، فرق نمی کنه با این که بگیم مثلا العالمو که یکی از صفات حضرت حق هست، العالمو موجود به ضرورت الازلیه. در صورتی ما قبلا گفتیم ضرورت ازلی همون حیثیت، با چی تطبیق کردیم؟ انواع حیثیت داشتیم، حیثیت اطلاقی، حیثیت تحلیلی، حیثیت تقلیدی و حیثیت ظرفیه. ضرورت ازلی چی بود؟ حیثیت اطلاقی. ضرورت ازلی رو دارم بسته اون ضرورت ذاتی، ضرورت حیثیت ظرفی بود. حیثیت اطلاقی یعنی بلا قیدن بلا علتن، محمول بر موضوع هم بشود. اینا رو مواصله می کنه این نه دیگه. وقتی میگیم الله موجودون، ما داریم محمول رو بر موضوع حمل می کنیم بلا قیدن بلا علتن. نه قید میخواد مادام ذات الموضوع موجودن و نه علت میخواد، برای اینکه خداوند خودش علت العلل هست. لذا میشه ضرورت، ضرورت ازلی همون حیثیت اطلاقی هست که ما محمول بر موضوع حمل میکنیم. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که صفات حضرت حق هم به حیثیت اطلاقی موجود هستند؟ نمیتونیم. کجا نمیتونیم؟ بعد از اینکه آدم خوب فلسفه و عرفان رو بخونه. فقط اینو یادداشت بکنیم، بعداً دنبال این مباحث برین. من اصلا نمیتونم این مباحث اینجا باز کنم، فقط کنارش یه چیزی بنویسیم. ذات حق به حیثیت اطلاقی موجود است، ذات حق به حیثیت اطلاقی موجود است و صفات حق به حیثیت تقییدیه اندماجیه و صفات حق به حیثیت تقییدیه اندماجیه. آره دیگه، ما قبلا گفتیم و صفات حق به حیثیت تقییدیه اندماجیه. حیثیت تقییدی رو قبلا اشاره کردیم که حیثیت تقییدی هم خودش سه نوع هست: حیثیت تقییدیه نفادیه، حیثیت تقییدیه اندماجیه و حیثیت تقییدیه شأنیه. که اگر شما حیثیت تقییدیه نفادیه رو نفهمید، هیچی از فلسفه نفهمیدید و نه تو بدایه و نه تو نهایه و نه تو اسفار به این تصریح شده. روح فلسفه را اگر بگیرین اینو میفهمین. حیثیت تقییدیه نفادیه که میگه ماهیت اگر موجود هست به حیثیت تقییدیه نفادیه هست، و اگر حیثیت تقییدیه اندماجیه رو نفهمیدین از کلام هیچی نفهمیدین، که میگین صفات خداوند عین ذات خداوند هست، یعنی به این معنا که صفات خداوند به حیثیت تقییدی اندماجی ذات موجود هست، این باید براتون باز بشه. و اگر جز این نباشه اصلا شرکه. مرحوم مظفر اگر هر دوتا رو اینجوری اشعار به این داره که هر دوتا به ضرورت ازلی موجود هستن، به حیثیت اطلاق موجودن، این شرکه، این شرکه. تو مباحث معرفتی، آقا مباحث معرفتی از مو باریکتر هست، از مو بار. چرا میگن صراط از مو باریک‌تر هست؟ همینجور فلهی نمیشه بگیم آقا ما یه منطق میخونیم، یه نمیدونم اصول میخونیم، یک اعتقادات میخونیم، یه فلسفه میخونیم، شدیم عالم. این نیست. آدم باید پیش اهلش تلمس کنه، پیش اهلش. اگر پیدا بکنین اهلش رو پیدا بکنین، میگنن آدم مباحث رو به نحو جهل و مرکب میفهمه. کار نداره که اگر بخوین کلامم بفهمین و حتی احکام وجود، که این همه شما معقولات ثانوی فلسفی همه به حیثیت تقییدی اندماجی وجود موجودن. الان این هر چی دارم میگم برای شما انگلیسی نمیفهمم چی میگم، میخوان فقط یه ساحت هایی برای شما باز کنم، فکر نکنین هم تو بحثا فلهی هست بخونیم و بریم بالا. مباحث خیلی ظریف هستن و حیثیت تقییدیه شأنیه رو اگر کسی قائل نشد و نفهمید، تمام عرفان رو زیر سوال میبره، تمام جهلیات خودشو به شما هم ظهور میگذاره و کتاب فراتر از عرفان مینویسه و اسم آیت الله برش میگذاره و همه به شما هم بزرگان و اکابر فلسفه و عرفان رو زیر سوال میبره. مطهری میگه نجس هست، نمیدونه علامه طباطبایی نجس هست، همه نجس هستن، ما درست هستیم. کسی درس نخونه اینجوری هست. حیثیت تقییدی شأنی وقتی که میگن تمام موجودات حیثیت تأکید شأنی حضرت حق هستن، لذا هر چی که میبینیم لاد داریم خدا رو میبینیم. اصلا این فعین ما تو ولو فسمه وجه الله اگر براتون بخواد حل بشه باید حیثیت تأکید شأنی رو بفهمید. اینا دیگه تو مباحث عرفان حالا کار نداره، فهمش کار نداره. فقط میخواستم یه ساحت براتون باز بکنم که مباحث خیلی دقیق تر از این هست که ما اینها رو تو حوزه اینقدر سهل انگاری گرفتیم و شما برین کسایی که اسفار میگن ببینین آیا به این ظرائف رسیدین. اما عموم اسفار گوها رو میگن شذ و ندر کسایی هستن فلسفه رو فهمیده باشن، اسفار رو فهمیده باشن. خب حالا کار نداریم. پس اینجا که مرحوم مظفر میگه ذات و صفات حضرت حق به ضرورت ازلی، به ضرورت ازلی موجود هست، یعنی عبارتون اخراشون هر دوتا به حیثیت اطلاقی موجود هستن، این محل اشکال هست، این محل اشکال هست. تطبیق بکنیم، مباحث مهمترم داریم. و اندهم این خیلی مهم بود، این بعداً انشالله روش باید کار بکنیم، فلسفه عرفان بخونیم، بعداً این کلامون بار برگردیم ببینیم چه معنایی میده. و اندهم ضرورتون، ضروریتون، و نزد این منطقیون یه ضرورت دیگه هست، تو سما از ضروریت الازلیه، ضرورت ازلی بهش میگن. بالاش بنویسین به حیثیت اطلاقیه، به حیثیت اطلاقی محمول بر موضوع هم میشود. و هیلتی حکم فیها به ضرورت صرفه، و اون چیزی هست که حکم میشود در آن به ضرورت صرفه، یعنی فقط صرف موضوع رو در نظر میگیریم، بلا قیدن ولا علتن، بدون قیدن فیها، دیگه قید نمیخواد، حتی قید مادام از ذات الموضوع موجودن، صرفه، صرفه یعنی صرف موضوع کافی هست، حیثیت اطلاقی هستن، حتی قید مادام از ذات الموضوع موجودن را هم نمیخواد. چرا؟ بالاش بنویسیم، چون وجود حضرت حق به نفسه هست، چون وجود حضرت حق به نفسه هست، یعنی واجب الوجود هست، دیگه نمیخواد بگیم الله موجودون مادام موجودن. وحیه، خوب حالا دقت بکنید، یه مباحث دیگه هم اینجا براتون مطرح کنم، امروز شاید جای گیر نیارین، این مباحث خیلی مباحث سنگینی هست، براتون حل نمیشه، بعد از 5 سال 6 سال اگر خوب بخونید. تازه خیلی خوب گفتم، توی فلسفه که میخونیم این مباحث میگم مطرح میکنن، میگم 20 سال دیگه براتون حل میشه. میگم 20 سال دیگه براتون حل میشه. فلسفه رو که میخونین اینجوری میگم. وحیه، من به شما خوشبینم. وحیه تنعق، چرا؟ برای اینکه منطق رو پیش من میخونید. وحیه تنعقد فی وجود الله و وحیه تنعقد فی وجود الله تعالی و صفاته. و این فقط منعقد هست در وجود حضرت حق، این ضرورت ذاتی و صفات حضرت حق. صفات حضرت حق بنویسیم محل تأمل، که این به حیثیت اطلاقی موجود نیست، بلکه به حیثیت تخیلی اندماجیه حق موجوده. مثل الله موجود به ضرورت ازلیه، وقتی میگه خداوند موجود هست به ضرورت ازلی، یعنی دیگه هیچ قید و علتی نمیخواهد، ضرورت میشه ضرورت ازلی. و کذا، حالا مرحوم مظفر اینجا مثال خوب میاره، اگر میخواد اون مثال صفاتو بیاره چی میاد بیاره؟ الله موجود به ضرورت ازلیه، ولی اینجا میگه الله حیون، دوباره موضوع رو الله قرار داد، مثال اشتباهه، چون مثال اشتباهه ما بهش اشکال نمی کنیم، چون این درسته، این به حیثیت اطلاقیه، این ضرورت ازلی هست. الله حیون عالمون قادرون به ضرورت ازلیه، یعنی دیگه خیلی مادام از داخل موضوع موجودن نمیخواد، چون موضوع ما چیه؟ خود ذات حضرت حقه. مثال اشتباهه، چون اگر مثال بخواد درست باشه باید چیکار، موضوع رو چی قرار بدین؟ بگین صفات قرار بدین، بگین عالمون، مثلا عالمیت حضرت حق موجودون، حالا به ضرورت ازلیه، حالا بعدا ما اشکال میکنیم که به حیثیت اطلاقی موجود نیست، به حیثیت تقلید اندماجی، ولی این درسته، چون بازم موضوع ما ذات هست و ذات هم دیگه قید مادام از ذات الموجود موجودن رو نمیخواد. نه، نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه میگه صفاتو گفت و صفاتو محمول قرار داد، ما کارتا به محمول نداریم، به موضوع کار داریم، که موضوع رو صرفه در نظر بگیریم، به حیثیت اطلاقی در نظر بگیریم، لذا میشه ضرورت ازه. لذا دو تا خلط اینجا، اول اینکه مثال اشتباه کرده، بعد اینکه اون کبرا رو میگه، یعنی هم یک اشکال کبروی بر مرحوم مظفر هست و هم یک اشکال سخره. و کذا الله حی عالم قادر به ضرورت الازلیه. حالا یه اشکال دیگه بر مرحوم مظفر، مرحوم مظفر که میگه تمام این ضرورت ازلی منعقد در چی هست؟ در صفات و ذات حضرت حق. این صفات هم صفات ذاتیه، نه صفات فعلی. دیگه مرحوم مظفر دیگه اینم قائل نیست، چنانچه در اعتقاداتش میگه صفات صفات ذاتی هست. اما اینطور نیست که فقط ضرورت ازلی منعقد در صفات و ذات حضرت حق باشه. بنویسین این مطلب رو، بنویسین
صفات
خدا رو به چیزی به صفات خدا رو 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 این عینیت یعنی صفات به حیثیت تقییدیه اندماجی ذات موجود هستند. نه همون کلام هم بدفهم، کلام میگن، لفظ رو میگن ولی مفهوم رو ندارن، مفهوم رو ندارن. این که صفات عین ذات هست این به چه معنی؟ یعنی همین جور که ذات به حیثیت اطلاقی موجود هست، صفات هم به حیثیت اطلاقی؟ چنانچه اینجوری میفهمن و این شرکه، این ترکب در ذات پیش میاد. اینا دیگه بحثش باشه. همونجا که میگیم صفات عین ذات هستن، یعنی صفات به حیثیت تقییدیه اندماجی ذات موجود هستند، حیثیت ذات هستن. اینا رو هیچ الان نمیفهم، فقط دارم میگم که اونجا که لفظ رو میارم، همه میگن آقا الله واحد، متکلم میگه، اشاعره میگه، معتزله میگه، عرفان میگه، حکمت هم میگه، ولی این معارف تشکیکی هن، مراتب داره. ابوذر میگه الله واحد، سلمان هم میگه الله واحد، لفظه، هر دوتا لفظم، اما معنایی که سلمان میفهمه با معنای ابوذر میفهمه خیلی فرق میکنه. ما میگیم صفات عین ذات، متکلم هم میگه صفات عین ذات، اشاعره هم میگه صفات عین ذات، اما چی میفهمیم؟ یک لفظ میبینی بعضی وقتا انسان رو به کفر میکشاند، یک لفظ هم اونو چی؟ به ایمان میکشاند. آهسته میگیم دیگه، قبلا هم گفتیم شجر میگه انا انی انا الله در منطقه توها که حضرت موسی، من خدای تو هستم، این ایمان هست. اون آیه اگر معنا بشه، فرعون میگه انا ربکم الاعلی، منم رب پرورده شما هستم، اونجا این کفر هست، یه لفظه. اما آیا از حلق از حلقوم فرعون در بیاد یک معنای خاص خودش اراده بکنه، یا از باطن شجر در بیاد؟ همین حرف توی کلام اگر کنکاشش بکنی شرک. خود همین متکلمینو وقتی یه ذره مثل رو خشخاش بذاری همه چی رو هم می‌ریزن. برای همین گفتن زمانی که فلسفه یه صدر اومد دیگه کلام هبوط کرد، اصلا کلام دیگه چیزی نداره در مقابل فلسفه دیگه. همه سطحی هم و باعث بسیار سطحی هم تو کلام. خب داشتم اینو میگفتم که مرحوم مذکر میگه ضرورت ازلی فقط منعقد در ذات و صفات هست، اینطور نیست. اینو یادداشت بکنید، ضرورت ازلی بنویسید، ضرورت ازلی در قضایای حقیقیه، در قضایای حقیقیه لابتیه هم می آید. این دیگه اقول، البته براش استشاره میاد. ضرورت ازلی در قضایای حقیقیه لابتیه هم می آید.
اینو بذاریم اقول از استاد.
آره دیگه اون اقول از استاد، از آیه استشاره هم براش میادم که بعضی ها سغربیاتش هم آوردن، من دارم کبربیشو میگم. خب مثلا حضرت آیت الله جوادی اومدی در تحریرش، تحریر صفحه 270 بنویسید، تحریر صفحه 270، این حقیقه لابتی هم دقیقاً برات معنا شد که حقیقه مرحوم مظفر معنا کرد اون که اشتباه بود، لذا ما حقیقه رو به بتی و لابتی تقسیم کردیم. 270 حقیقه لابتی مثلا مثل چی؟ اجتماع و نقیزین محالون به ضرور ضرورت الازلیه. چرا؟ برای این که دیگه قید مادام ذات الموضوع موجودن رو نمیخواد، چون اجتماع نقیزه اصلا وجود پیدا نمی کنه تا بگی مادام ذات الموضوع موجودن. اجتماع و نقیزه این محالون به ضروره، این ضرورتش چیه؟ ضرورت ازلی هست. حالا یه بحثای پیش میاد، خداوند آیا به ضرورت ازلی هست و اجتماع نقیزه هم در ضرورت ازلی؟ ما اجتماع نقیزه بهش میگفتیم واجب الوجود علمی، واجب الوجود علمی هست. بله این ضرورت ازلی دارد، ولی ضرورت ازلیه بگین شما دیگه زلیه، بازم اگر ضرورت ازلی دارد این ضرورتش از کی گرفته؟ از حضرت حق. زل سایه اون ضرورت ازلی حضرت حق هست. همه قضایای اینو چی میفرمایند که مرحوم حضرت آیت الله جوادی آمالی میفرمایند اجتماع نقیزین موجه بنویسین، اجتماع نقیزین موجه به ضرورت ازلی منطقی است. اجتماع نقیزین موجه به ضرورت ازلی منطقی است. این فقط یک صغرا هست. اگر کبروی بخوام بحث بکنیم، تمام قضایای حقیقیه لابدیه. من الان میگم شریک الباری محالون به ضرورت، این چی هست؟ ضرورتش چیه؟ شریک الباری محالون ازلی دیگه، ضرورتش ضرورت ازلی هست. چون نمیگیم مادامی که شریک الباری موجود هست محال هست، این که اصلا پارادوکس، این متناقضه. یعنی موجود باشه محال هست؟ نه، به ضرورت ازلی دیگه، یعنی قید مادام از ذات الموضوع موجودن هم نمیخواد. تمام قضایای حقیقیه لابدیه به ضرورت ازلی موجود هستن، این کبراش. البته یه چیز دیگه هست، اینو برای تو تحقیقتون باشه، اگر کسی این تحقیق بیاره دیگه به شما از کنم پنج نمره اگر باشه توی پایانتر من بهش میدم. اضافه میکنن آیت الله جوادی آمدی. این حالا بعضی میان اینو نمیفهمن، فلسفه نمیفهمن، منطق رو نمیفهمن، میگن تفاوت بین فلسفه و منطق. میفرمایند اجتماع نقیزین موجه به ضرورت ازلی منطقی است و ضرورت، بنویسیم بقیش، و ضرورت ذاتی فلسفی، و ضرورت ذاتی فلسفی. اون قسمت اولش که گفتم نوشتیم، اجتماع نقیزین موجه به ضرورت ازلی منطقی است و موجه به ضرورت ذاتی فلسفی. یعنی اجتماع نقیزین اگر بخواد تو فلسفه بس بشه میشه ضرورت ذاتی، نه ضرورت ازلی. اینو دیگه بعدا محل تحقیق خودتون باشه. یعنی یک گزاره توی منطق مطرح میشه میگیم ضرورت ازلی، توی فلسفه مطرح میشه ضرورت ذاتی. صفحه
چنده؟
صفحه 270 تحریر. نه نداره، از یکی از اساتیدم، اساتید مجرب که فلسفه رو فهمید پرسیدم اونجوری که باید قانع نشدم، ولی یه چیزایی تو ذهنم هست. حالا اینو چی بکنم؟ تحقیق بکنم. خب اینم از ضرورت ازلی. اما مشروطه عامه، مشروطه عامه بالاش هم بنویسین، ضرورت وصفی هم بهش میگن، ضرورت وصفیه. نه ممکن نیست، میگیم قید مادام از ذات الموضوع موجودن رو نمیخواد. موجه یعنی نه، موجه یعنی همین موجهات. موجه به چی هست؟ نه یعنی وجهی داره جایز هست، موجهات منطقی. موجه به ضرورت مثلا چی؟ ازلی منطقی. خب مشروطه عامه چی بود؟
ضرورت.
مثلا کل ماشین متحرک کن مادام ماشین، ها هر ماشین متحرک است مادامی که ماشی باشد، بهش میگفتن ضرورت وصفی یا مشروطه یا عامه. به عبارت اخرى گفتیم این حملش به عقد ال، بگین دیگه عقد ال وضع هست، یعنی اگر ذات الموضوع متصف به وصف عنوانی موضوع باشد. ذات الموضوع کل ماشین متحرکن چی هست؟ زید و عمرو برش. زید و عمرو بک مادامی که متصف به چی باشن؟ به ماشیت باشن، وصف عنوانی موضوع باشن، متحرک هستن. تمام اون چیزام همینجور هست، تمام اون بعدیارم که میخونیم، چون هر کدوم از این ضرورت و دوام و امکان اینها که قسمت دومش این بود که مادامی که وصف عنوانی موجود باشن، اینا همه به نحو عبدال وضع هستن. خب چیزی دیگه نداره. حالا یک نکته مهم توی ضرورت وصفی یا همین مشروطه عامه، وقتی ما میگیم مادام مثلا کل ماشین متحرکون مادام ماشین، مادام ماشین اینجا ظرفی یا قید؟ حیثیت ظرفیه هست یا چیز دیگه؟
قید
هست. این فرق جوهری ضرورت وصفی با ضرورت ذاتی هست. ضرورت ذاتی اونجا مادام از ذات الموضوع موجودن ظرف بود که دخیل در حکم نبود، اینو بنویسین. ولی کن ما اینجا وقتی میگاریم که مادام مثلا وصف عنوانی موجودن، این قید هست. یعنی ما میتونیم بگیم اگر زید ماشی نباشد متحرک نیست، چون قید دیگه، مادامی که زید ماشی باشد متحرک است، ولیکن اگر زید ماشی نباشد متحرک نیست. این عبارت رو به نحو ضرور دیگه حیثیت ظرفی معنا نباید بکنید. حالا کدوم از اون حیثیت هست؟ این دیگه روش دقت بکنید. آیا حیثیت اطلاقی هست؟ حیثیت تعلیلی هست؟ حیثیت تقییدی هست؟ حیثیت ظرفی هست؟ روش دقت بکنید که این عبارت چی میشه.
اینجا یعنی ما میتونیم از قید مخالفه.
بله احسن. اینا رو هم اگر نفهمین اصول رو نمیفهمین. مفهوم مخالف آقا منطق سنگ زیربنای معرفت هست. اگر کسی نفهمه همه علوم حوزوی رو به نحو مجمل و ابهام و جهل و مرکب میفهمه. بله از ثانی المشروط المشروطه العامه. چرا میگن مشروط؟ چون شرطشه دیگه، میگم مادامی که وصف عنوانی موضوع موجود باشه مشروط میگن. عامه چرا میگن؟ در مقابل مشروطه خاصه که توی موجهات مرکبه میخونیم، که اون دیگه به شما هم یه قید لادوام ذاتی هم داره، لادوام ذاتی هم داره که اونو بعدن میخونیم. خب و هی من قسم ضروریه و این از اقسام ضروریه هست، ولیکن ضرورتها مشروطتون به بقاء عنوان الموضوع ثابتن لذاتهی. این مشروط هست، بارش بنویسیم قید نظر، قید نظر به بقاء عنوان الموضوع ثابتن لذاتهی، مادام که عنوان و موضوع ثابت باشد برای ذات، یعنی عقدل و زیرش بنویسیم اتصاف ذات الموضوع به وصف عنوانی موضوع، مانند نحو الماشی متحرکن به ضروره مادام علا حاضه سفر. اینجا دوباره مباحثی داره، باید دوباره تحمل و گفتم این روز ضروره تمام میکنم، هنوز خیلی مطالب مونده ولی این ضرورت خیلی مهمه و خیلی موجهات اونجوری که باید شاید مهم نیستن، اینجا باید تحمل بکنم. و صلی الله علی محمد. این بحثا رو غنیمت بدونین، روشون کار بکنین تا انشالله ساخته بشین توی این حال.